بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بیانات تلمیز بزرگوار حضرت امام مرحوم آیت الله قدیری را در نقد فرمایشات استادشون در اون بحث به تعبیر خودشون احکام قانونی و فرق احکام قانونی با احکام شخصی به شکل کلان و بحث در ما نحنفی به شکل خاص، یعنی مسئله خلاصه مسئله خیار در معاطات بنابراین که معاطات عقد جائز تلقی بشه رو ملاحظه فرمودید. ما همون موقع که عبارتها رو یه دو سه جلسه اونم با دقت سعی کردیم هم بخوانیم و هم توضیح بدیم، چون ما این مسئله خطاب قانونی امام برامون مهم بود و مهمم هست به نظر ما و بعضی از فقها مثل مقام معظم رهبری، از بحثا و ابتکارات مهم امام در فقه و حتی ممکنه در تفسیر و فهم کلام الهی از لسان ائمه هدا و نبی بزرگوار اسلام باشه، چون برامون مهم بود عبارت آیه قدیری رو ما با دقت و به تمامه خوندیم. خب ایشون تفصیلی میخواستن بدن بین موضوع و متعلق از یک طرف و در مسئله موضوع مسئله قدرت را بحث کنن از یک طرف و از اون طرف هم در واقع اون نقض‌های حضرت امام را در مسئله عصات و کفار مطرح کنن، از اون طرف مسئله در واقع فرق بین احکام تکلیفی و احکام وضعی را رسیدگی کنن. تقریبا در این چند فصل مرحومای قدیری فرمایشاتی داشتن. در موضوع اشکال مهم ایشون این بود که فرمایش حضرت امام تبدیل میکنه واجبات عینیه را به واجبات کفاییه. این اصل در واقع اشکال ایشونه رضوان الله تعالی علیه. لذا اصرارشون اینه که اگر واجب واجب عینیه، بعث و زجر در واجب عینی متوجه تعهد مکلفینه. و اگر مکلفی عاجز باشه از موضوع تکلیف خارجه به اصطلاح. این در واقع مهمترین مدعای ایشون در مسئله موضوعه. و میخوان بگن این مطلب هیچ ربطی هم به بحث تکلیف عصات و کفار نداره، چون عجز اونها عجز اختیاریه نه عجزی ذاتی، و عجز اختیاری برای اینکه در حق اونها در واقع بیانه اقامه بشه و قانون خلاصه هلاکت عن بینتن در مورد اینها درست بشه، تکلیف باید به اونها بشه، برخلاف کسی که عجز ندار عجز ذاتی داره، اون خود دیگه قابلیت در واقع تکلیف پیدا نمی کنه در واجب این در واجبات عینیه به تعبیر ایشون. ما خدمت با سعادت شما در این بخش همون موقع عرض کردیم واقع مطلب در این که ملاک واجب عینی چیه، یک، و آیا اگر من در ناحیه موضوع قائل شدم به این که خلاصه عده قابل توجهی از مکلفین موضوع تکلیفن در خطاب قانونی، آیا این تکلیف رو میکنه واجب ای کفایی واقعا ملاحظه داریم، یعنی متوجه نمیشه اصل خود مسئله معلوم نیست. واجب کفایی در جای خودش گفته شد، یعنی واجبی که تحقق مأمورم به در واقع مقصوده و اون عده از مکلفینی که قیامشون مأمورم به رو محقق کنه کافیه. خب این فرق داره با مسئله خطاب قانونی. یعنی مسئله واجب عینی متأخر میشه از این مسئله. شما در خطاب قانونی بنابر این که در واقع موضوع تکلیفتون مکلفی نیست که در واقع در معرض تکلیفن و خطاب به اونها صحیحه دارید بحث میکنه. حتی در عبارات زیبای محقق نائینی این مسئله رعایت شد. ببینید شما دارید میگید که خطاب خلاصه محرکه. الان دعوا سر اینه. بله یه بخش فنی تری در فرمایشات امام بود که حالا عرض میکنم چون ما در صدد نیستیم همه اینا را تکرار کنیم، چون واقعا چند ماه بحث اصولی ما بود. اما اونجا که خطاب میخواد محرک بشه، خطاب محرک کیه؟ خطاب باید خودش محرک باشه. الان دعوا سر اینه. آیا عند العقلا ما میتونیم ته خطاب رو محرک کسی قرار بدیم که در واقع امکان تحریک برای او وجود نداره؟ اگر بخوایم خطاب رو نتونیم عند العقلا خطاب رو برای کسی به کار ببریم که نمیشه تحریکش کرد، مجبوریم در صحت خطاب تحریک بالفعل شخص اشخاص رو نبینیم. در کلمات نائینی هم رضوان الله تعالی این دقت بود. نائینی میخواست بگه خود خطاب اقتضا میکنه قدرت رو، مثلا چون خطاب میخواد محرک باشه. این اصل این که محرکیت رو من میخوام به خطاب بدم. و اگر خواستم محرکیت رو به خطاب بدم، خطاب کسی رو میتونه تحریک کنه که قابلیت تحریک درش باشه، اگر شخصی باشه. و لذا چون در واقع ناگزیرم برای عاصی و کافر تکلیف قائل بشم، باید خطاب عاصی و کافر رو خطاب شخصی نبینه. اتفاقا برای آن که در حق عاصی و کافر بیانه درست بشه باید خطاب قانونی باشه. خب دقت کنید، کسی که از چراغ راهنمایی و رانندگی عبور میکنه شخصا ناسیه. اگر من به او بگم آقا تو تخلف کردی، پلیس راهنمایی و رانندگی ایستاده و تو جلوی چشم پلیس گذشتی از چراغ، این بیانه یعنی شاهد و حاکمی که اونجا داره حکم میکنه به تخلف او، چه موقع برای او بیانه است؟ وقتی که من بگم این قانون در حق تو فعلیتش متوقف بر توجه شخص تو نیست. وقتی که علم شخص تو و توجه شخص تو در فعلیت این تکلیف دخالت نداره، اون موقع میتونم به تو بگم تخلف، متخلفی. اون موقع جریمت میکنم، میشه هلاک عن بینته. ببینید الان دعوا سر اینه. حالا اگر من آمدم و گفتم برای صحت چنین خطابی عدتون من المکلفین کافیه، این معناش این نیست که تکلیف کفاییه. نه برعکس، معناش اینه که تکلیف در حق همه اونهایی که این عنوان بر اونها صادقه بار میشه به خاطر خطاب عده از اونها. و اگرم من بخوام محدودش کنم به همون عده، باز به تکلیف کفایی نیست، چون همون عده بیشتر از حد کفایتن خیلی وقتا. یعنی انصاف مطلب متوجه نمیشیم که استاد بزرگوار حسای قدیری کجای مسئله براشون ابهام داره. اگر مسئله سر خطابه، که دعوا سر اینه، خطاب میخواد محرک باشه، اونا اشکالشون این بود. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در اطراف علم اجمالی اشکالش این بود که این خطاب نمیتونه این جاده انزجار کنه برای کسی که منزجره، برای کسی که ابتلا نداره. نگاه کنید، دعوا سر اینه که محرکیت ایجاد انبعاث و انزجار باید برگرده به خطاب. اگر قرار خطاب ایجاد بعث کنه، ایجاد زجر کنه، شیخ میگه این آقا چون مثلا این خمر توی اروپاست نمیشه بهش گفت لا تشرب اون خمر رو. حالا سوال اینه، این مکلفی که قرار منبعث بشه یا منزجر بشه، اگر قابلیت انبعاث و انزجار در اون نیست، خطاب او چگونه خطابیست که حکم در حق او بیانه باشه؟ یعنی ما اینجا تو اینجور موارد باید با آقای قدیری بگیم فقط مسائلی نیست که برگردیم به این که بگیم این آقا خلاصه اختیاراً خودش رو تعجیز کرده مثل آسی. نه، ناسی رو چی کارش میکنیم؟ آسی رو بذارید کنار، با ناسی کار کنید. ناسی از چراغ راهنمایی رانندگی گذشته، ناسی از این تابلوی گردش به چپ ممنوع از گذشته. اگر بخواهم او را عقاب کنم، اگر بخواهم او را مجازات کنم، جریمه کنم، چه موقع این عقاب من و این عتاب من بیانه ایست در حق او؟ ناسیه. ناسی خطاب شخصی نداره، چیکارش باید بکنم؟ اگر امام رضوان الله تعالی علیه میخوان به آسی یا به کافر یا به ناسی یا به خارج از محل ابتلا مثال بزنن، ما اونجا تحلیل کردیم. ببینید این مسئله خطابه. اتفاقا اگر این خطابه که میاد تعیین تکلیف میکنه که در صحت این خطاب چی شرطه، و اگر شرط در صحت این خطاب نوعی بود، معناش این نیست که تکلیف متوجه فقط همون نوعه. آخر خطاب رو با اون نوع درست میکنن، تکلیف فراگیره. ما اونجا الحمدلله در اون بحث بین اینها کاملا جدا سازی کردیم. و بر اساس این جدا سازی ما روشن کردیم و اینا هیچ ملازمه ای با مسئله عینی و کفایی نداره. عینی و کفایی دلیل دیگر خاص خودشو داره. تکلیف همه آحاد مکلفین رو در خطاب قانونی میگیره و بیانه بر اونهاست. منتها
اگر تکلیف همه اونها را گرفت، اون موقع یه نتیجه از توش در میاد. اون بحث مراتب حکمه. اگر من در خطاب قانونی، حالا من بحث‌های بعدی رو بعداً یه مروری می‌کنیم که خوب دوستانی که با ما دارن بحث‌های خطاب تا قانونی رو تعقیب می‌کنن، انشالله متسلط کاملی و شاملی بر این مسئله پیدا کنن. اگر تکلیف اونها را گرفت، بر همه تکلیف منعقد شد، حالا تازه دلیل میاد میگه این تکلیفی که گردن همه را گرفته عینیست یا کفایی. ربطی به عینی و کفایی ما نداریم. که من بگم اگر قضیه به جمعی از افراد برگشت ایش میشه کفایی، من چیکار این دارم؟ من وجود اون جمع رو برای صحت خطاب درست میکنم، اما تکلیف همه گیره. تکلیف همه گیر که با اون جمع صحت خطابش درست شد، بعدن معلوم میشه که عینیست یا کفایی. اگرم کسی مثل آقای قدیری بخوان با همون جمع تکلیف رو معلوم کنم، اون جمع خیلی وقتا بیشتر از حد کفاییه، بیشتر از حدیست که من بگم کفاییه. بنابراین به نظر ما در این بخش انصاف مسئله اینه که توجه نشده به مسئله. ما خدمت با سعادت شما باید حیث خطاب قانونی را جدا رسیدگی کنیم، حیث مراتب حکم امام را جدا رسیدگی کنیم. این که قدرت عقلی نه قدرت شرعی شرط فعلیت تکلیف هست یا نیست، یعنی در موضوع تکلیف دخالت داره یا نه، این بحث دیگری است. این که علم و جهل در فعلیت تکلیف دخالت دارد یا ندارد، این موضوع دیگری است. این که عاجز معذور از مخالفت با تکلیفی که در واقع اون بحث مراتب حکمه. مراتب حکم مبادی خاص خودش رو داره تو بحث. دخالت قدرت و عجز در اینکه حکم فعلی بشه یا نشه یه بحث دیگری است. مراتب حکم یه روال دیگری دارد تو روال تقنین. تقنین با گفتیم حیثش با خطاب باز فرق داره. ما خیلی برامون عجیبه که آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه باز این دوتا حد وسط رو یکی میکنن. من این رو انشالله یه توضیح دیگری بعد بهش خواهم داد، اونجا بحث قدرت هم مطرح کردن یه توضیح. اما یه توضیح سومی اینجا داریم که با این توضیح اول ما، حالا این توضیح وسط رو انشالله جلسه بعدم یه مقدار یادآوری میکنم که حواستون باشه به این نکته، چون بعدم حکم تکلیفی و وضعی اینجا تعیین تکلیف میشه بر اساس اون روند تقنین عقلایی. و تقنین عقلایی انشا و فعلیت عقلاییش رو ما باید با تقنین عقلایی در بیاریم. بعد این تغییر احکام فعلی و انشایی که غیر عقلایی هن، اون حد وسط های خاص خودشو داره که حالا عرض میکنم بعد. اما اون چی که نکته سومی که با نکته اول ما ارتباط داره که حیث خطابه، اینه که ما توجه کنید خطاب قانونی داریم بحث میکنیم. خطاب قانونی باز غیر از حکم قانونیه. ما عبارت بسیار ارزشمندی رو از محقق خراسانی داشتیم که عرض کردم اینم از اون شاهکارهای آخونده که شیخ و آخوند قائلن، که آخوند خلاصه یک استعمال فی العموم را قاعدتاً مطرح میکنن، قاعدتاً و قانونن، و میگن اگر ما روال یعنی عموم قانونی رو مطرح کنیم، این رفتی به خطاب قانونی باز نداره. حکم قانونی یا عموم قانونی غیر از حیث خطاب قانونی، ما در خطاب با محرکیت خطاب میخوایم کار کنیم و صحت محرکیت خطاب رو با در واقع تقنین بسنجیم. یک بار ما نه تو روال تقنین یه روال دیگری داریم که یه ملجعی درست کنیم برای مکلفین و مخاطبین قانون، ولو خطابم قانونی نباشه، که اون عموم یا اطلاق قانونیه. و اون مرحله وسطی داریم که تقنین عقلایی و مراتب حکم که من عرض کردم. حالا این رو انشاءالله یه مرور دیگه ای میکنیم، مختصر البته عرض میکنم چون ما مفصلش رو رسیدگی کردیم. اعتذار میکنیم از سروران بسیار عزیزمون که بخوایم اینجا خیلی شما رو معطل کنیم، و در این دوره‌ای که از بحثای اصولی ارائه شده در ذیل مسئله ترتب، این بحث با ابعاد متفاوت و متعددش در فرمایشات امام و تفکیک این پوشه ها از هم ارائه شده که بعضی از دوستان عزیز ما در حال تقریر و تحریر این هستن که امیدواریم زودتر در اختیار بعضی از مشتاقان قرار بگیره تا انشاءالله ما بتونیم از این ابتکار ارزشمند هست امام که خیلی مورد تاکید هست آقا هم هست در روند تقنین عقلایی، خطابات عقلایی و خطابات قانونی استفاده کنیم و البته سهم مدرسه شیخ و آخوند را در عموم قانونی و اطلاق قانونی حتی در فضای خطاب شخصی انشاءالله اشاره میکنیم که بعضی از بزرگان ما دچار ابهام نباشه فرمایششون، چون بعضی از اشکالاتی که میخوان بگیرن به نظر ما اصلا ناظر به اون حرف نه ناظر به حرف امام. تا انشاءالله ادامه بحث جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.